پیک نیمروزی. خب در اینجا از شما دعوت میکنم بخش پیک نیمروزی رو با اجرای همکار خوبم آقای رئیسیان بشنوید. آقای رئیسیان تقاضا میکنم.
درود بر شما آقای دهقان عزیز، خسته نباشید. سلام به شنوندگان خوب و صمیمی رادیو ایران. بعد از ظهر یک شنبتون بخیر. طاعات و عبادات شما مقبول درگاه احدیت. بشنویم عناوین گزارش هایی رو که امروز میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم.
بازار داغ کارتخانهای اجاره‌ای،
دارندگان قدیمی این دستگاه‌ها و درگاه‌های پرداخت چون هنوز هم زیر نظارت سازمان امور مالیاتی نرفتن، دستگاه‌های خودشون رو برای فعالیت کسب و کارهای دیگه اجاره میدن.
افزایش تعرفه‌های پزشکی و خطر خوددرمانی.
حرف اصلی نظام پزشکی واقعی کردن تعرفه هاست و مسئولانش میگن این تعرفه هایی که میگیم شاید به نظر مردم زیاد باشه، اما مشکل اینجاست که باید برگردن بیمه ها باشه که نیست.
و کرونایی شدن معیشت آموزشگاه‌های آزاد.
بیش از یک سال هست که با شیوع کرونا آموزشگاه فنی و حرفه‌ای کشور تعطیل هستند.
خب اجازه بدید یه پیامک بخونم و بعدش بریم به سراغ گزارش اول. شنونده ای نوشتن برای ما که زمانی که دلار گرون میشد لوازم خانگی و خودرو هم به بهانه گرانی دلار گرون میشدن، حالا که دلار چند هزار تومانی کاهش قیمت پیدا کرده، بازم خودرو و لوازم خانگی ارزان که نشدن هیچ، دوباره دارن گرون میشن. بالاخره وزارت صنعت تکلیف مردم رو مشخص کنه گرونی ها به دلار مربوط هست یا نیست. شماره پیامک ما 3610. با وجود الزام بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای شناسایی و اخذ مالیات از دستگاه‌های کارتخوان، این دستورالعمل به نحوی بازار اجاره کارتخوان‌های قدیمی را داغ کرده. گزارشی از همکارم حسن علی مردانی.
آبان ماه سال گذشته مهلتی بود برای بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تا فعالیت کارتخوان‌ها ساماندهی بشه، مهلتی که به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی تا بهمن گذشته به تأخیر افتاده بود.
بانک مرکزی و با سازمان امور مالیاتی فکر می‌کنم تا برنامه‌هاشون رو تا آخر بهمن ما گذاشتن.
به گفته مسئولان شاپرک، به عنوان ارائه کننده خدمات درگاه‌های پرداخت اهم از اینترنتی و دستگاه‌های کارتخانه بانکی، اطلاعات صاحبان این درگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی در موعد مقرر داده شده و متقاضیان جدید هم ملزم به دریافت کد از سازمان امور مالیاتی شدند. آقای صاحب فصول، مدیر روابط عمومی شاپرک:
سازمان امور مالیاتی اطلاعات دارندگان ترمینال رو از شاپرک دریافت کرد. اطلاعات اواسط بهمن ماه 99 در اختیار سازمان قرار گرفت. از تاریخ 20 دی ماه 99 به بعد هم هر متقاضی ترمینال موظف است و ملزم است که کد رهگیری سامانه مالیاتیش رو هم معدیان مالیاتیش رو هم به ما بده.
البته آقای صاحب فصول میگه در حال حاضر کارتخوان بی‌هویت نداریم، اما اینکه کارتخوان‌ها در دست صاحبان اصلی هست یا نه باید بررسی بشه.
هر ترمینالی در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک ثبت شده، این حتما مال یه فرده. یعنی ما ترمینالی نداریم که این ترمینال رو هوا رها باشه، معلوم نباشه که این ترمینال چه به پوز وصله چه به آی پی جی وصله، این در اختیار کیه؟ دقیقا مثل اینه که شما رفتید اون ماشین خریدی با کارت ملی خودت، همه چی مدارکش هم گرفتی، ماشین تو دست من.
ولی اونطور که خبر میرسه دارندگان قدیمی این دستگاه ها و درگاه های پرداخت چون هنوز هم زیر نظارت سازمان امور مالیاتی نرفتن، دستگاه های خودشون رو برای فعالیت کسب و کارهای دیگه اجاره میدن. کسب و کارهایی که به هر دلیلی که مهمترین اون شفاف نشده تراکنش‌های مالیشونه تمایل ندارن از دستگاهی با نام خودشون استفاده کنن. عرض کنندگان دستگاه پست سازوکار این استفاده های غیر رو اینطور توضیح میده:
باید به نام یک کس دیگه بگیرن، خیر ما بهشون میدیم، ولی مثلا به نام شما مثلا بگیرن، خب با کارت ملی شناسنامه حساب شما میتونن تخفیف بگیرن به نام یه شخص دیگه، به نام شما، یا حالا کسی دیگه.
آقای علیزاده معاون فنی سازمان امور مالیاتی اما میگه این ساماندهی مراحل زیادی رو طی کرده و شناسه‌دار کردن این دستگاه‌ها در حال اجراست.
8,700,000 کارتخانه رسیده کشور وجود داشته تا الان نزدیک به 3,100,000 کارتخان رو از سمت بانک مرکزی به ما اعلام شد که ما برای اونها ثبت نام بکنیم و این تعداد با توجه به 3,750,000 که قبلا به عنوان عدم ثبت نام یا شناسایی توسط سازمان اعلام شد بود به بانک مرکزی، 3,100,000 تاش فعلا جداسازی شده برای ثبت نام و شناسایی اون در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی و بقیه این موارد داره برای شناسایی و ثبت نام دیتا و اطلاعاتشون با توجه به وب سرویس هایی که بین سازمان و بانک مرکزی برقرار شد و این اتفاق میفته که اینها شناسایی بشن و ثبت نام بکنن.
البته در کنار دستگاه‌ها و درگاه‌های پرداختی که به صورت اجاره‌ای دارن فعالیت می‌کنن، هنوز هستن برخی از کسب و کارهایی که اطلاعاتشون با نوع درآمدشون مغایرت داره. آقای صاحب فصول میگه اگر اینها شناسایی بشن، هم مشمول جرایم میشن، هم درگاهشون غیر فعال میشه.
توی سامانه پذیرندگان شاپرک کسب و کارشو چی معرفی کرده؟ کفاشی. رفته برای همین کفاشی هم کد رهگیری مالیاتی گرفته، ولی صاحب فصول داره باش شکار میکنه، داره باش مثلا شیرنی فروشیش را میندازه، کارش را انجام میده. اینجا وقتی سازمان امور مالیاتی بیاد پیگیری کنه، یکی از اون چیزایی که گفتم داره کراس چک میکنه اینه، بر اساس اطلاعاتی که شاپرک در اختیار من قرار داده، این پوز مالی یک کفاشی به این آدرس، مأمورش میفرسته به آدرس، یا این پوزه کو، پس علت برات علرس میبره، ضمن اینکه به من شاپرکم اعلام میکنه پایانه رو میبنده.
البته این جرایم و برخوردها ماها و سالهاست در انتظار متخطیان شفافیت مالیه، موضوعی که خیلی وقت مهلتش برای سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی سر اومده و شاید چشم امید به مدیریت جدید اقتصادی کشور دوخته.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
درود بر شما شنوندگان عزیز. کرونا بخش آموزش رو هم با مشکلات اقتصادی درگیر کرده. سید اسماعیل سید اشرفی دبیر کل کانون انجمن صنفی آموزشگاه‌های آزاد کشور در گفتگو با پیک نیمروزی رادیو گفته
در حال حاضر با توجه به تعطیلات مکرری که به وجود اومده و آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای کشور که تولید کننده نیروی کار، تربیت کننده نیروی کار هستند، خودشون دچار معضلات و مشکلات تعطیلی هستند، اما آنچه که مهم هست این هست که اکثر این آموزشگاه خودشون مشکلات عدیده‌ای رو در حوزه تأمین معاش و مالی خودشون دارن. بیش از یک سال هست که با شیوع کرونا آموزشگاه فنی و حرفه‌ای کشور تعطیل هستند و این شرایط هم به اونها آسیب داره میزنه و هم به جامعه آسیب میزنه، چون تربیت نیروی کار و تربیت نیروی مولد برای جامعه چیزی نیست که بشه تعطیلش کرد و در بلند مدت قطعا به جامعه آسیب میرسونه. اون چیزی که لازم هست مسئولین محترم توجه میکنن این هست که این آموزشگاه ها الان نیاز دارن به تقویت و حمایت بیشتر، مخصوصا مجلس محترم قطعا باید تمهیداتی رو ببینه که طرح نیمه کار مونده بیمه مؤسسین رو انشالله به سرانجام برسونه.
اما بعد از دو بار افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال گذشته، این تعرفه‌ها امسال هم 30% افزایش پیدا کرده. افزایش تعرفه‌های پزشکی خطر خوددرمانی مردم رو افزایش میده. همکارم خانم اکبر نژاد در این زمینه گزارشی تهیه کرده که خواهش می‌کنم بشنوید.
افزایش 28.5% تعرفه خدمات پزشکی امسال در حالی تصویب شد که افزایش 15% سال گذشته برای بسیاری قابل پرداخت نبود. البته پارسال تعرفه ها دوباره افزایش داشت در پایان سال. حالا این موضوع رو بذارید کنار ابراز نگرانی مسئولان وزارت بهداشت از کاهش مراجعه به پزشک به علت هزینه های بالا، اون هم قبل از این افزایش های اخیر، یعنی سال 98. حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت:
در این تعرفه ها کنترل شده، قسمت جراحی و کای جراحی افزایش امسال نداشتیم، داروی خارجی رو رشد قیمتش رو صفر منظور کردیم.
از یک طرف طرح تحول سلامت در سال 93 افزایش 187% تعرفه های پزشکی رو همراه داشت، موضوعی که وزیر بهداشت وقت هم ازش دفاع کرد و گفت
اگه نخواهیم بدیم معنیش اینه که آقا کم‌فروشی کن، تقلب کن، کیفیت خدمت رو بیار پایین.
از طرف دیگه آمار 40% تخت های بیمارستان خالی مونده بخش خصوصی در 22 سال اخیر، اون هم به علت هزینه های بالای درمان مطرح میشه. حالا نظام پزشکی که همیشه از عقب بودن هزینه های پزشکی از تورم گله داره، امسال هم میگه پیشنهاد ما خیلی بیشتر از رقم تصویب شده بود. مصلحی دبیر شورای عالی نظام پزشکی:
پیشنهاد 55% بود به طور گلوبال. افزایش تورم توی جامعه به خصوص حوزه پزشکی که 28.5% متناسب نیست.
با همه این افزایش هزینه ها، از اواخر سال گذشته نظام پزشکی مصوبه ای هم داشت برای دریافت پولی به اسم ضد عفونی و وسایل محافظتی.
چقدر گرفتن؟
10,000 تومان. 170,000 تومان ضد عفونی این چیزا محسوب میشه.
حرف اصلی نظام پزشکی واقعی کردن تعرفه هاست و مسئولانش میگن این تعرفه هایی که میگیم شاید به نظر مردم زیاد باشه، اما مشکل اینجاست که باید برگردن بیمه ها باشه که نیست. آقای مصلحی دبیر شورای عالی نظام پزشکی:
قیمت تمام شده خدمات رو در بیاریم، نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات و نظارت هامون رو دور کنیم، هزینه های غیر ضرور ایجاد نشود. بعد بیان بگیم خب تعرفه اینقدر خواهد شد و سازمان بیمه‌گر هم در این سیستم نسبتاً سالم فعالیت کنه. الان ما نمیگیم اینقدر پول داریم برید تصمیم گیری کنید. سازمان بیمه‌گر هم نمیتونه، معلول سیاست های کلان نادرست و حوزه سلامت.
آقای خاتمی عضو کمیسیون بهداشت میگه باید مشکل پرداخت دولت به بیمه ها حل بشه و نظارت ها دقیق تر.
باید این کفایت رو بودجه دولتی به بیمه ها بدهد که شما تعرفه رو وقتی افزایش میدید باعث فشار بر مردم نشود. بنابراین ما با یک پارادوکسی روبرو هستیم، این که توان مردم از یک طرف و توان دولت برای پرداخت تعرفه ها از یک طرف. برای واقعی تر شدن تعرفه ها باید بتوانیم توان پرداخت بیمه ها رو افزایش بدیم در آنهایی که به مردم تعلق میگیرد. اگر این رشد پیدا بکنه میتونیم راحت تر به سمت واقعی تر شدن تعرفه ها بریم، وگرنه حرکت در اون مسیر حرکت اشتباهی هست.
مدیر کل تعرفه و استانداردهای وزارت بهداشت هم میگه مشکل اصلی اینه که 90% بخش خصوصی با بیمه ها قرارداد نمیبندند. هرچند افزایش تعرفه ها با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی بوده و از پرداخت های دیگه مردم که بیشتر نیست.
بسیاری ما پرداخت عجیب در حوزه خدمات عادی و روزمره زندگی، حالا اقلام خوراکیشون هست، اقلام شویندشون هست، قسمت زیادی از پرداخت ها اگه شما احساب فرمایید ببینید که پرداخت عجیب اونجاها داره خیلی انجام میشه.
وضع ما بهتر از اون وضعیته که
نه ما
ایدئال نیست،
خیلی اختلاف داره. نمیخوام بگم که همه چیز ایدئاله، بیمه ها واقعا پایکار هستن، بعضی جاها اشکال فرآیندی وجود داره، میشه با یک تفاهم نامه این کار به درستی انجام بشه.
بله.
یکی از معضلات ما این هست که 90% بخش خصوصی ما با بیمه ها عملا قرارداد نبستن. بخش خصوصی ما بیاد و اعتماد کنه به بیمه ها، عملا بیمه ها بیان اون خدماتی که پرتواتر و فشار زیادی بر روی مردم دارن میارن در اولویت خریدشون قرار بدن، که این کار ان شاء الله امسال انجام میشه.
بهای تمام شده خدمات پزشکی و تعرفه های واقعی عامل درخواست های مکرر برای افزایش تعرفه هاست و در غیاب بیمه های کارا فقط افرادی که نیاز بیشتری به این خدمات دارن ازش محروم میشن و خدمات بخش دولتی هم نسبت به جمعیت محدوده و هنوز هم نظام ارجاع به درستی اجرا نشده که با کاهش هزینه ها بخشی از مشکل رو حل کنه.
خب این هم گزارشی درباره افزایش تعرفه‌های پزشکان. به هر حال این افزایش تعرفه باعث میشه که گفتیم ممکنه به نوعی خوددرمانی پیش بیاد برای مردم و مردم به این موضوع رجوع بکنن. من خواهش میکنم از شما شنوندگان گرامی که اگر حالا موردی دیدید یا اینکه تجربه‌ای داشتید در این خصوص، به خاطر گرانی خودتون به خوددرمانی روی آوردید، حتما برای ما پیامک بکنید و تجربتون رو بگید تا انشالله ما بیشتر به این موضوع بپردازیم. شماره پیامک ما 3610 هست. خیلی خیلی متشکریم از توجهتون. روزتون خوش. خداحافظ.
انتخابای درست یه زندگی سالم رو می‌سازن. ما یه زندگی سالم و سبز رو برای خودمون انتخاب کردیم. من پاپیتال رو انتخاب می‌کنم چون پاپیتال خمیردندان گیاهیه.
پاپیتال، لبخند تو زیباست.
جشنواره بزرگ مهد فرش با شرایط ایدئال و یک هدیه ماندگار فقط در ماه مبارک رمضان. مهد فرش،
جایزه دوق بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا، تبرک بخر جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
وقتی آفتابه ببین پوستت شادابه، وقتی ببک همراته بگو بگو آفتاب بتابه.
کرم های ضد آفتاب ببک در دو نوع رنگی و بیرنگ.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 20. بر اساس کدام اصل قانون اساسی، ریاست و نظارت بر کار وزرا و هماهنگ ساختن تصمیم وزیران و هیئت دولت بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده است؟ الف اصل 142، ب اصل 139، جیم اصل 134، دال اصل 83. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 302022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 19 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 19 گزینه الف یعنی اصل 126 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
اصل 132
اصل 113 همه قانون اساسی. پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.
قانون اساسی، میثاق ملی.
Thank you.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
کتاب و کتابخوانی را به غایت دوست می داشت و هیچ سعادتی را برای بشر بالاتر از علم آموزی و آگاهی بخشی نمی دانست. او برای ترویج فرهنگ مطالعه در میان مردم و به خصوص دانشجویان از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی کرد. پیش از انقلاب که دانشجوی دانشگاه تهران بود، کتابخانه نون و القلمه و مایسترون را برای دانشجویان بنا نهاد و به ترویج فعالیت‌های آن اهتمام ورزید. پس از آن هم که خود استاد دانشگاه شد، به تدریس و تحقیق و تألیف کتاب پرداخت و همزمان در تأسیس و ترویج فعالیت‌های انجمن‌های علمی و تخصصی پیشتاز شد. ایشان از هر فرصتی برای ایجاد بستر مناسب در گسترش فرهنگ دانش‌اندوزی و معرفت طلبی بهره می‌جست. پس از آن هم که دست اجل گریبانش را گرفت و به دیار باقی برد، کتابخانه شخصی و تخصصیش را که با دقت و وسواس فراهم آورده بود به کتابخانه‌ای در دانشگاه وقف کرد تا نام و یاد این مرد علم و اخلاق زنده و جاوید بماند. اینک کتابخانه تخصصی دکتر زنده‌یاد صادق آیینه‌وند در گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس مکانی شده است تا جویندگان علم و دانش در آنجا گرد هم آیند.
تمدن اسلامی تمدن است که پشتوانه معرفتی داره، یک جوهر داره. ولی چرا تمدن اسلامی ویژگی‌هایی داره که وقتی تعریف میکنن، مقایسه میکنن، میگن این تمدن این ویژگی‌هایی که درش وجود داره ماندگارش کرده و دوام بهش بخشیده. اون ویژگی‌هایی که مثلا من چند نمونه ازش ذکر میکنم، محیط زیست رو تخریب نمیکنه، بعد اشعار بزرگتون خدومه، تحمیل نمیکنه به بشریت هیچ چیز. این از اون جوهرش برمیخیزه.
صادق آیینه‌وند در سال 1330 در شهرستان تویسترکان استان همدان به دنیا آمد. پس از طی دوران ابتدایی و متوسط در زادگاه خود به فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی پرداخت و با کانون فعالیت‌های جوانان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف همدان ارتباط یافت. سپس در دانشگاه تهران به تحصیل در رشته ادبیات عرب تا مقطع کارشناسی ارشد پرداخت و همزمان به فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی خود ادامه داد. با پیروزی انقلاب اسلامی، صادق آیینه‌وند به عضویت هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درآمد و مدتی بعد به عنوان رایزن فرهنگی عازم سوریه شد. او دکترای ادبیات عرب را از دانشگاه قدیس یوسف لبنان اخذ کرد و پس از بازگشت به ایران به تدریس در دانشگاه‌های مختلف از جمله تربیت مدرس و الزهرا پرداخت. از او آثار مهمی در حوزه تاریخ اسلام و مطالعات تاریخی زنان بر جای مانده است. دکتر آیینه‌وند از سال 1392 ریاست پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را بر عهده گرفت تا اینکه سرانجام در سال 1394 بر اثر ابتلا به بیماری نارسایی خونی در سن 63 سالگی به دیار باقی شتافت.
دکتر صادق آیینه‌وند در طول زندگی خود در جستجوی انسانی آرمانی بود. چهره نجیب و آهستگی و نرمش توأم با وقار و متانت او تأثیری عمیق در روح هر کسی می نهاد که با او برخورد می کرد.
و مرحوم آیینه‌وند از کسانی بود که زندگی می کرد آنچه را که می گفت.
دکتر صادق آیینه‌وند چهره ماندگار کشور در حوزه علم تاریخ بود. او همچنین استاد نمونه کشوری و برگزیده جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان بود.
از دکتر آیینه‌وند بالغ بر 30 جلد کتاب به یادگار مانده است که که برخی ترجمه و برخی دیگر تألیف او می باشند. وی همچنین عضویت هیئت تحریریه و یا سردبیری برخی از مجلات علمی در سطح ملی و بین المللی را بر عهده داشت.
زنده یاد دکتر صادق آینه‌وند ریاست انجمن ایرانی تاریخ اسلام را بر عهده داشت و در انجمن مطالعات زنان عضو هیئت مدیره بود. از وی به عنوان مؤسس رشته مطالعات زنان در ایران یاد می شود.
نگین.
بارانمی بیا، آرامی ببار، من در هوای آمدنت هستم. به نام خدا. همراهان رادیو ایران سلام، بعد از ظهر شما به خیر و شادی. از این لحظه به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم تا ساعت 22. خیلی خوشحال میشیم که ما رو همراهی بفرمایید با شنیدن برنامه های خودتون. در این لحظه دعوت میکنم که گزارش آقای رشیدی رو بشنوید از مجلس شورای اسلامی.
شنوندگان ارجمند، همونجور که مستحضر هستید در آستانه ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری هستیم و نامزدهایی که برای ریاست جمهوری کار خودشون رو میخوان آغاز بکنن در خصوص مطالبات مردم صحبت میکنن و یکی از مطالبات به حق مردم مباحث فرهنگی. اجازه بدید که از جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی در این خصوص سوال بکنیم که واقعا مردم دنبال چی باید باشن در بین شعارهای کاندیداهای احتمالی تا بحث‌های فرهنگی رو بتونن اونجور که در نقشه رای کشور وجود داره دنبال بکنن و برای اون برنامه‌ریزی داشته باشن.
رحمان رحیم، من عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ایران. خب نزدیک انتخابات ریاست جمهوری میشیم، قطعاً یکی از مهمترین مؤلفات دیدگاه‌های کاندیدای ریاست جمهوری نسبت به حوزه فرهنگ است. البته به جمع حوزه فرهنگ، به حوزه فرهنگ، حوزه ورزش، حوزه گردشگری، بحث میراث فرهنگی، حوزه رسانه و نگاهی که یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری فارغ از بحث‌های شعارهای متداولی که داده میشه چه سابقه و چه گذشته‌ای در حوزه فرهنگ داشته، چه برنامه‌ای رو برای حوزه فرهنگ پیشنهاد بده و چه اقدام عملیاتی و اجرایی. خب ما واقعا با اینکه در دو دولت 11 و 12 شعارهای فرهنگی زیادی داده شد و با رأی اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه در واقع این دولت ها بر سر کار آمدند، اما در عمل اقدام عملیاتی و جدی در حوزه فرهنگ صورت نگرفت. اما از بحث های بیمه و تامین اجتماعی فرهنگیان، رسیدگی به وضعیت هنرمندان و نویسندگان و حوزه های مختلفشون، هم از ثبات و امنیت شغلی، هم از حوزه درمان و تامین اجتماعی. شما همین اتفاقی که چند روز گذشته در قبال شاعر خوزستانی که خودش یک شاعر مؤلف و صاحب کتاب و نام‌آور بود دیدید که به هر حال خدمات حوزه درمانی و رسیدگی به هنرمندان جز مؤلفهای جدی است، مخصوصا در این یک سال و نیمی که ما درگیر بیماری کرونا بودیم و شما میبینید خیلی از فعالیت‌های فرهنگی هنری عملا به تعطیلی کشیده شد. خیلی از هنرمندان و اصحاب فرهنگ نتونستن کاری انجام بدن و بیکار شدن و به هر حال اینها نیازمند یک مقرری و مستمری برای ایام بیکاریشون بودن. تمامی اینها نیازمند اعتباراتی است که بتونه حداقل حوزه فرهنگ رو سر پا نگه داره و طبعاً کاندیدای ریاست جمهوری در دوره بعد باید یک افق و برنامه بلند مدت و وسیع و در این حال قابل اجرا، نه شعارگونه، نه رویاگونه، نه تخیلی، بلکه اگر 4 سال متصدی ریاست جمهوری و امر ریاست جمهوری در کشور ما چه بانه رئیس جمهور ملت ایران، باید سال به سال برنامه مشخص خودش رو در حوزه فرهنگ ارائه بده.
خیلی ممنون و متشکرم از شنونده. این هم گفتگویی بود با جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
انتخابای درست یه زندگی سالم رو می‌سازن. ما یه زندگی سالم و سبز رو برای خودمون انتخاب کردیم. من پاپیتال رو انتخاب می‌کنم چون پاپیتال خمیر دندان گیاهیه.
پاپیتال، لبخند تو زیباست.
از
افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبی.
کرم های ضد آفتاب بابک در دو نوع رنگی و بیرنگ.
جایزه دوق بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرآن